بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. حسام الدین آشنا پس از برکناری یا کنارگیری از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در توییتی محتوای گفتگوی افشا شده ظریف را غیر محرمانه خواند و نوشت که قرار بوده است بخش‌هایی از این گفتگو در رسانه‌ها و شبکه نمایش خانگی پخش شود. حسن روحانی که پیشتر این گفتگو را محرمانه خوانده و خواهان برخورد قاطع و بی‌رحمانه با عامل انتشار فایل صوتی گفتگوی وزیر خارجه اش شده بود، بی آنکه به آثار و خدمات امنیتی ترین چهره دولتش اشاره ای کند و یا حتی نامی از او ببرد، علی ربیعی سخنگوی دولت را با حفظ سمت به جای حسام الدین آشنا نشاند. ایرنا روز جمعه نوشت که فایل صوتی ظریف به سرقت رفته و وزارت اطلاعات با دستور حسن روحانی مسئول رسیدگی به پرونده افشای آن شده است. خبر ورود وزارت اطلاعات به پرونده افشای فایل صوتی مصاحبه ظریف پس از آن روی خروجی ایرنا رفت که در رسانه‌های اجتماعی گفته می‌شد دفاتر مقام‌های دولتی توسط نیروهای امنیتی بازرسی شدند. از سوی دیگر کشور روسیه نیز که در گفتگوی ظریف به کارشکنی در برجام متهم شده بود، حرف‌های وزیر خارجه ایران را تکذیب کرده و گفته است بدون روسیه برجام شکل نمی‌گرفت و یا پس از خروج آمریکا نابود می‌شد. در این برنامه دیدگاه همراه با مراد ویسی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از آمریکا، دلایل کنارگیری یا برکناری حسام الدین آشنا از سمتش در دولت حسن روحانی را بررسی می‌کنیم و از واکنش روسیه به گفته‌های ظریف می‌پرسیم. آقای ویسی، حسام الدین آشنا برکنار شد یا استعفا کرد؟ رفتار روحانی رو با او چطور دیدید شما؟
من فکر میکنم برکنار شد. حالا اسمش ممکنه استعفا باشه ولی برکنار شد. هدف استعفا یا برکناری هم دو چیز بوده. اول اینی که فشار رو از روحانی برداره به عنوان رئیس جمهوری که انتشار فایل صحبت‌های ظریف در دولت اون اتفاق افتاده. این هدف تاکتیکیش بود. هدف بزرگتر این برکناری و جایگزینی علی ربیعی این بود که مسئله اصلی که محتوای این فایل بود و صحبت‌هایی که در درون این فایل شده بود تحت شعاع قرار بگیره، در حاشیه بره و مسئله استعفای آشنا یا برکناری آشنا و انتصاب ربیعی بزرگ بشه. چرا؟ چون در اون فایل حرف‌های مهم می‌زده شد در مورد اینی که روسیه بر سیاست خارجی ایران تسلط داره، حرف‌های مهم می‌زده شد بر اینی که سپاه پاسداران بر امور کشور و نیروی قدس بر سیاست خارجی کشور تسلط داره و در مجموع نظامی‌ها میان از هواپیماهای غیر نظامی برای اهداف نظامی استفاده می‌کنن و اون رو سپر کارهای خودشون قرار میدن. این سه دلیل و سه موضوع در فایل بود که فکر میکنم قصد داشتن که اون رو تحت پوشش قرار بدن و اون رو به حاشیه ببرن.
خب روحانی میگه فایل صوتی محرمانه بوده، اما آشنا توییت کرده بود که غیر محرمانه بوده، حتی بخشایش قرار بوده از شبکه نمایش خانگی پخش بشه. بالاخره کدوم یکی از این گزینه‌ها درسته؟ اساساً اینکه مصاحبه رو بسپرن به یک روزنامه‌نگار خارج از دولت در چارچوب کار محرمانه میگنجه؟
به نظرم اصلا بحث محرمانه غیر محرمانه بحث انحرافیشه. ما که خبر نداریم که محرمانه بوده یا غیر محرمانه و خبرنگارم هیچ وظیفه‌ای نداره که دنبال این بگرده که این محرمانه است یا غیر محرمانه. اگر خبر واجد ارزش‌های خبریه و برای مردم و خیر عمومی مهمه منتشرش میکنه. منتها اینه که یه خبرنگار رو انتخاب کردن که رفتن این کار انجام بدن. بله، این معموله که در دولت‌های جمهوری اسلامی خبرنگارها رو روابط عمومی‌ها استخدام میکنن، یک پروژه براشون تعریف میکنن و میگن بیان این پروژه ما رو انجام بدید و ما هم در مقابلش یک قرارداد میبندیم، یه مبلغی به شما میدیم. از این نظر روشش معمول بوده، ولی به هر حال اینی که کی این داده بیرون این فایل رو با هم اختلافی داشتن، بی مبالاتی کردن، هر چی که بوده، اون موضوع کار خبرنگارا نیست.
آقای ویسی، اگر دودی از انتشار این گفت گو برخواسته باشه، به چشم چه کسانی رفته؟ چه تصویری از اوضاع ایران به دست میده؟
یک دودش به چشم ظریف و دولت رفته به لحاظ سطح پایین تر، ولی سطح بالاتر خب نظام افسانه هایی که ساخته بود همش فرو ریخت. ظریف خب ازش به عنوان نامزد انتخابات نام برده میشد و این یک ضربه جدی بود، ضربه بود به دولت روحانی به دلیل اینکه اونها رو در مقام نقد از طرف حاکمیت قرار داد. ولی به نظرم ضربه بزرگتر این بود که افسانه های نظام در مورد سپاه و جمهوری اسلامی فرو ریخت. تا حالا میگفتن سپاه روسیه رو مجاب کرده، قاسم سلیمانی روسیه رو مجاب کرده وارد جنگ سوریه بشن، معلوم شد دروغ بوده. تا حالا میگفتن سپاه سپر مردم در مقابل خطرات، الان معلوم شد برعکس، سپاه هواپیماهای مسافربری و مسافربراشو و مسافرهاشو سپر قرار میده برای که کارهای نظامیش رو انجام بده. معمولاً به لحاظ تاکتیکی ظریف آسیب دید، ولی به لحاظ راهبردی من فکر میکنم دروغهای نظام افشا شد و افسانه های نظام فرو ریخت و از این نظر جمهوری اسلامی خودشو بازنده میدونه و عصبانیتی هم که مقامات دارن به همین دلیل.
میخوام برگردم به موضوع محرمانه بودن فایل صوتی. آقای ویسی، قوه قضاییه هم تاکید کرده که محتوای این فایل طبقه بندی شده بوده. کدوم بخش از این گفتگو باید محرمانه میمونده؟
والا من که نمیدونم که کدوم قسمتش باید محرمانه میمونده، ولی منطقا دولت مردا هر کاری که انجام میدن باید بتونن مقابل مردم و خبرنگارا ازش دفاع کنن. و اگه الان فکر میکنن ظریف حرفایی گفته که نمیتونن در بین طرفداران خودشون ازش دفاع کنن، نه در بین مردم میتونن ازش دفاع بکنن، خب معلومه اون حرفایی را داشته، معلومه اون رویکردها اشتباه داشته، معلومه اینی که سپاه همه کار کشور ایراد داشته. اینی که حالا یه خبرنگار بگیرن بگن این مقصر اون مقصر، سرتای پرونده هم اینجوری ببندن، چیزی از اهمیت موضوع اصلی کم نمیکنه. موضوع اصلی اینی که این حرفایی که ظریف گفته یا راسته یا دروغه، که به نظر میاد درسته، یعنی ظریف داره حرفایی رو میزنه که در درون نظام اینجوری تصمیم گیری میشه. البته این بحث هم هست که ظریف و روحانی میدونستن اینجوری در کشور داره تصمیم گیری میشه، روندها اشتباس، ولی ترجیح دادن برای حفظ صندلی وزارت خارجه و حفظ صندلی ریاست جمهوری نه تنها سکوت بکنن، بلکه با آقای خامنه‌ای و سپاه همراه بشن که این کارهای نادرست رو انجام بدن.
روسیه هم گفته بدون حضور او برجام امضا نمی‌شد. این درست خلاف گفته‌های ظریف در فایل صوتیش. تحلیل شما چیه آقای ویسی؟
به نظرم روس‌ها مثل هر کسی کار خودشونو کردن. هر کشوری دنبال منافع ملی خودشه. هیچ کسی رو نمیشه انتظار داشت دنبال منافعش نباشه. روس‌ها هم دنبال منافعشون بودن. سوال اینه که جمهوری اسلامی چرا ایران رو به روسیه فروخته؟ روس‌ها حتی به نوچه سیاسی خودشون که جمهوری اسلامی هم بوده رحم نکردن. اینو ظریف میگه، منتقدین و مخالفین که نمیگن. به نظرم ایراد این نیست که روس‌ها دنبال منافع خودشونن. ایراد این نیست که روس‌ها با تکیه به اون سوابق شوروی و کاگب و اینها بازیگرهای سیاسی ماهری هستند، از استبداد در بعضی از کشورها حمایت میکنن، کار خودشونو پیش برن. این اصلا خب هر کسی ممکنه این کارو بکنه. ایراد اصلی به جمهوری اسلامی برمیگرده که به جای اینی که روابط خارجی کشور رو در یک شرایط متعادلی قرار بده، رفته به سمت روسیه و چین بدون تعادل روابط با قدرت‌های اروپایی و آمریکایی، و این باعث شده که روسیه و چین تا اونجایی که ممکنه از ایران باجگیری کنن. روسیه و چین هم فقط نیستا، شما کوچیک‌ترین کشور با ضعیف‌ترین قدرت‌ها رو در دنیا در نظر بگیر، چون می‌فهمن روابط خارجی ایران متعادل نیست، با اروپا و آمریکا نمیتونه کار کنه، حتی کوچیک‌ترین کشورها هم از ایران باجگیری میکنن و این باجگیری‌ها از جیب ملت ایرانه.
یک زمانی ظریف رو امیرکبیر زمان و آرش کمانگیر می‌خوندن آقای ویسی، حالا از روسیه گرفته تا مقام امریکایی و شخص رئیس جمهور و رسانه ها حرفاشو رد میکنن، میگن نظرات شخصیشو داده. بر ظریف چه رفته به نظر شما؟
ببینید، خود آقای ظریف بازی سیاسیش اصلا اینطوری بوده که همزمان با اینی که با خاتمی، روحانی، رفسنجانی رابطه داشته، میخواسته با سپاه و قاسم سلیمانی و خامنه‌ای هم رابطه داشته باشه. بالاخره این یه مدل بوده که بخواد منافع شخصی خودشو حفظ کنه و بر اساس رابطش با همه این بازیگرایی که ظاهراً با هم متضادن، بتونه موقعیت سیاسی خودشو حفظ کنه و به عنوان یک تکنوکرات با تجربه خودشو تا سطح وزیر خارجه بکشه بالا و بعدم احتمالاً به فکر ریاست جمهوری باشه. خب این وسط لحاف قابیدن بعضی موقع خب اینقدر طرفین میکشن که لحاف هم جر میخوره دیگه. این موقعیتی که ظریف برای خودش درست کرده بود معلوم بود که قابل دوام نیست و جریان‌های سیاسی رو داشتن با هم دیگه ممکن نیست. ایراد اصلی به نظرم به خود ظریف وارده که با وجود اینی که میدونسته روندهای نادرستی در کشور از طرف آقای خامنه‌ای و سپاه پیگیری می‌شده، ترجیح داده که در خدمت اونها باشه، همزمان هم دنبال بهبود روابط با آمریکا و اروپا باشه که این دوتا با هم نمی‌خونه، چون خامنه‌ای و سپاه مهمترین مخالف‌های روابط با آمریکا و اروپا و اصولاً آمریکا ستیزی محور اوناست و ظریف خودشو در واقع گول می‌زنه.
آقای ویسی، به نظر شما علی خامنه‌ای در نهایت چه موضعی خواهد گرفت و این موضع‌گیری چه تأثیری بر فضای سیاسی پیش از انتخابات خواهد گذاشت؟
به نظرم خب معلومه که ناراضی از این وضعیتی که انتشار فایل وجود آورده، معلوم شده که جمهوری اسلامی دروغگوه، معلوم شده که سپاه مردم بیگناه رو، هاپمای مسافربری رو سپر خودش قرار میده، از اینی که وزیر خارجه سپاه و نیروی قدس رو زیر سوال برده ناراضی. رویه علی خامنه‌ای این هست که معمولاً در زمانی که مسئولین ارشد سر کار هستن باشون برخورد نمی‌کنه، اونا رو برکنار نمی‌کنه. دوره‌شون که تموم شد معمولاً چون این مسئولینی اگر علی خامنه‌ای به شدت ازشون ناراضی بشه حتی ممکنه بازداشت هم بشن، مثل پرونده مشایی، مثل پرونده بقایی، مثل پرونده رحیمی که اینها معاون اول رئیس دفتر محمود احمدی نژاد بودن و در موقعی که اتهام علیهشون بود به دادگاه نرفتن، ولی به محضی که دولت تموم شد دادگاهی شدن. بستگی به این داره که علی خامنه‌ای بخواد با ظریف این کار بکنه یا نه.
سوالم اینه که برخوردش روی انتخابات ریاست جمهوری چه تأثیر خواهد گذاشت؟
ببینید، شیر انتخابات دست علی خامنه‌ای در هر حالت، یعنی چه رئیسی بیاد، چه قالیباف بیاد، چه لاریجانی بیاد، چه ظریف بیاد، چه هر کسی دیگه بیاد، خب شیر انتخابات از طریق شورای نگهبان فلکش دست علی خامنه‌ای، اون میتونه فلکه رو ببنده، هر کدوم از اینا رو حذف کنه، میتونه فلکه رو باز کنه و هر کدوم از اینها رو فرصت بده که به عنوان نامزد مورد حمایت اون به قدرت برسن. در ایران ما چیزی به نام انتخابات الان نداریم و نمایش انتخابات و نظام هم به نظرم قابل اصلاح نیست.
بسیار سپاسگزارم از شما مراد ویسی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از واشنگتن دی سی آمریکا. از همراهی شما با این برنامه دیدگاه سپاسگزاریم.